Amerika.
با عرض سلام و شام بخیر. با امید این که روز را به خوشی سپری کرده باشید، نخستین برنامه دری شامگاهی رادیو آشنا را من صفیه حساس با خبرها و گزارش های تازه از افغانستان و جهان با شما هستم. ابتدا سرخط خبرهای مهم.
اظهارات مقامات افغان پیرامون دست داشتن استخبارات خارجی در حمله بر هتل سیرینا، توقیف یک بمساز پاکستانی در هند و ترغیب بانوی نخست امریکا به فراگیری تحصیلات.
علاوه از این که مشروع خبرها را میشنوید، خبرهای ورزشی و اقتصادی نیز داریم. همچنان این گزارش ها را آماده نشر کرده ایم. ابراز خشم نهادهای مدنی و رسانه های افغانستان از حملات اخیر در افغانستان. سخنرانی هیلری کلینتون در مورد آموزش سبب فقر زدایی و تلاش ایالات متحده به خاطر ترغیب متحدینش به موضوع گیری محکم علیه روسیه. و بعد از نشر خبرها و گزارشها، برنامه هفتگی جرس را فراموش نکنید. با آشنا باشید. و اکنون مشروع خبرها را از محمد هاشم حبیبزاده و من صفیه حساس میشنوید.
با عرض سلام. حکومت افغانستان میگوید که حمله بر هتل کابل سیرینا توسط استخبارات خارجی صورت گرفته است. یک اعلامیه شورای امنیت ملی حاکی است که شبکه حقانی از این حمله اطلاعی نداشته است. هرچند طالبان مسئولیت حمله بر هتل کابل سیرینا را به عهده گرفتند، اما آن گروه کشتن کودکان و زنان را در آن حمله رد کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که شواهد و تحلیل های مقدماتی اشاره بر آن دارد که این حمله دهشت افغانی توسط استخبارات بیرونی انجام شده است. با وجود آن که مقامات امنیتی افغانستان از کدام کشور مشخص نام نبردند، اما ریاست امنیت ملی گفته است که چند پیش یک دیپلمات پاکستانی در حال فرمانبرداری از دهلیزهای هتل سیرینا دیده شده بود. این نخستین بار نیست که پاکستان به دست داشتن در حملات متهم می شود. مارلو تاگال خبرنگار بریتانیایی که سالها در خصوص افغانستان و پاکستان گزارش داده است، در آخرین کتابش گفته است که شبکه استخبارات ISI پاکستان مسئول حمله سال 2008 میلادی بر سفارت هند در کابل می باشد. مقامات امنیتی ملی همچنان گفتند که شرکت خارجی امنیتی خصوصی شیلد با وجود داشتن امکانات تکنیکی و بیش از 90 محافظ امنیتی موظف در هتل کابل سیرینا نتوانستند دهشت افغانان را شناسایی کنند. قرار است ارگان‌های امنیتی ملی افغانستان در این رابطه تحقیقات بیشتر انجام دهند.
مسئولین مبارزات انتخاباتی عبدالله عبدالله در ولایت هرات ادعا می کنند که دو دفتر انتخاباتی اشرف غنی احمدزی و زلمه رسول در این ولایت با آنها یکجا شدند. ناصر خازی مسئول مبارزات انتخاباتی دکتر عبدالله در هرات این ادعا را پذیرفت.
جمعی که یکی از دفاتر دکتر اشرف غنی احمدزی در اینجا مسئولیت داشتن گردانندگی می کردن. مجموعه کلانی که در رأس از اینا جناب آقای عبدالسلام احمدی هستند، با همون تیم همکار خود ستاد انتخاباتی تیم اصلاحات همگرایی که در رأس از عبدالله هست اعلام حمایت کردن. یکی دیگر از دفتر جناب دکتر صاحب زلمه رسول هم که به سرپرستی امام الدین پوپلزایی بود، هم با تیم همکار خود به ما اعلام همکاری و همبستگی کردند.
همزمان مسئول مبارزات انتخاباتی عبدالله عبدالله در ولایت هرات میگوید که شب گذشته افراد مسلح ناشناس بالای یکی از دفاتر آنها در منطقه حوض کرباس این ولایت دو بم دستی را پرتاب کردند که تنها خسارات مالی در قبال داشته است. اما مسئولان ستادهای انتخاباتی اشرف غنی احمدزی و زلمه رسول در هرات این موضوع را رد می کنند. این در حالی است که دیروز قاسم فقیری معاون ستاد انتخاباتی زلمه رسول در این ولایت گفت که حامیان اشرف غنی احمدزی با تیم آنها پیوستند.
13 دفتر از دفترهای انتخاباتی جناب محترم دفتر اشرف غنی احمدزی و طی مراسم خاص اینا پشتیبانی و حمایت خود از جناب محترم دفتر زلمه رسول اعلام کرد.
اما این ادعا از سوی ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی رد شده است.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید.
ادامه اخبار. پلیس هند میگوید که یک بم ساز پاکستانی را توقیف کردند که گروه های دهشت افغانی هندی را در بم گذاری های متعدد در آن کشور کمک کرده است. سنجیو یادو مقام پلیس میگوید که ضیاءالرحمن و ستن از همقطارانش در ایالت راجستان آن کشور توقیف شدند. او میگوید که پلیس سه بسته از وسایل ساختار بم را از نزد او به دست آورده و او را برای تحقیقات بیشتر به دهلی جدید فرستادند. پلیس میگوید که رحمان با گروه دهشت افغانی مجاهدین هندی رابط داشت. این گروه رابطه مستقیم با گروه لشکر طایبه پاکستان دارد.
دو گروه طرفدار روسیه امروز در جریان یک راهپیمایی در یکی از شهرهای عمده شرق اوکراین درگیر شدند. این راهپیمایی از سوی گروه به نام ریشه بلاک سازماندهی شده بود. با یکجا شدن دو گروه مختلف باشندگان محلی طرفدار روسیه، گروه ریشه بلاک را به تحریک کردن مردم متهم نموده و گفتند که به آنها برای راه اندازی راهپیمایی پول پرداخته شده بود. این افراد پس از آن که اجازه صحبت بر استیج را نیافتند، با نیروهای امنیتی مربوط به ملیشه‌های مردمی شهر دانباس برخورد کردند. دانباس نام منطقه نیز است که فابریکه ها و معادن در آن موقعیت دارد. پلیس اوکراین مداخله نموده هر دو گروه را متفرق ساخت. از جانب دیگر نیروهای روسی که روز گذشته پایگاه‌های اوکراینی را در شبه جزیره کریمه تصرف کردند، یکی از قماندانان ارشد اوکراینی را نیز با خود بردند. حکومت اوکراین از این نیروها خواستار رهایی او شده است.
یک سخنگوی اردوی سوریه میگوید که نیروهای مسلح ترکیه یک طیاره جنگی سوریه را در مرز آن کشور سقوط داده است. اردوی سوریه این عمل ترکیه را پرخاشگری آشکار خواند. شبکه تلویزیونی دولتی سوریه از یک سخنگوی اردو نقل نموده که میگوید این طیاره بر روز یکشنبه در حریم فضایی سوریه زمان سقوط داده شد که مصروف اجرای عملیات بر ساحات تحت تصرف شورشیان بود. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه گفت که این طیاره سوری وارد حریم فضایی آن کشور شده بود. پیلوت این طیاره پیش از برخورد راکت با آن خود را بیرون پرتاب کرد. ترکیه یکی از حامیان عمده جنگجویان مخالف سوریه است که تلاش دارد بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را از قدرت کنار زنند.
خبرنگاران عراقی خواستار اعدام یک محافظ رئیس جمهور شدند. این محافظ رئیس جمهور جلال طالبانی به کشتن رئیس بیروی رادیوی عراق آزاد متهم است. این رادیو بخشی از ماموریت نشرات بین المللی حکومت ایالات متحده است. عزاداران روز یک شنبه به جاده های بغداد سرازیر شدند. حسن رشید رئیس این بیرو صبح دیروز توسط یک محافظ ریاست جمهوری پس از یک مشاجره لفظی به ضرب گلوله کشته شد. معید عالمی رئیس انجمن ژورنالیست های عراق خواستار مجازات اعدام به این محافظ ریاست جمهوری شد. محافظ جلال طالبانی رئیس جمهور عراق توسط نیروهای امنیتی آن کشور توقیف شده است.
در جریان تلاش ها برای دریافت طیاره ناپدید شده مالیزیایی با 239 سرنشین، فرانسه امروز تصاویر جدید ماهواره‌ای را از جنوب بحر هند نشر کرد که گمان می رود پارچه های از طیاره مالیزیایی باشد. مقامات مالیزیایی گفتند که جستجوها در آن ساحه جریان دارد و احتمال دارد انکشافات جدید پرمعماترین حادثه هوایی جهان را حل کند. وزارت ترانسپورت مالیزیا می گوید که تصاویر جدید اشیایی را نشان می دهد که ممکن بقایای طیاره مالیزیایی باشد. این تصاویر از ساحه گرفته شده است که پیش از آن استرالیا و چین نیز چنین تصاویری را از آن ساحه نشر کرده بودند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه خبرها. قرار است نمایندگان 53 کشور جهان در اجلاس دو روزه امنیت هسته‌ای در هالند گرد هم بیایند که موضوع اصلی آن دهشت افغانی هسته‌ای تعیین شده است، اما گمان می‌رود که بحران اوکراین توجه بیشتری را به خود جلب کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این اجلاس اشتراک نمی‌ورزد. توقع می‌رود که در این اجلاس سرگی لاوروف وزیر خارجه آن کشور با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ملاقات کند. نمایندگان سایر کشورها به شمول ایالات متحده، چین و ژاپن از قبل به هاگ رسیده اند. آنها برای مذاکره روی کاهش و مسئولیت اکمالات و عدم دسترسی دهشت افغانان به چنین مواد ملاقات خواهند کرد. ایران و کره شمالی با توافق آرا از اشتراک در این اجلاس منع قرار داده شدند.
و میشل اوباما همسر رئیس جمهور براک اوباما میگوید که اگر والدین او در بخش تسهیلاتش سرمایه گذاری نمی کردن، آنچه را که وی امروز دارد هرگز کسب نمی کرد.
I wouldn't be where I am today without my parents investing.
اگر پدر و مادرم در تحصیلات من سرمایه گذاری نمی کردن و مرا به فرا گرفتن تحصیلات خوب و نمی داشتن، من امروز اینجا نمی بودم. والدین من تحصیل کردن نبودن، اما آنها پی بردن که من و برادرم به تحصیل نیاز دارم.
خانم اوباما که تحصیلاتش را در رشته حقوق پوهنتون هاروارد به اتمام رسانیده است، در سومین روز سفرش به چین بحث را در مورد تحصیلات در سفارت ایالات متحده در بیجینگ میزبانی کرد. شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به تازه ترین گزارش های انتخاباتی افغانستان جلب می داریم که همکار ما مکیه منیر در خط مستقیم تلفن با ما هستند و گزارش بر شما تقدیم میکنند. خانم بله سلام، خانم منیر صدای ما را میشنوین؟ بله. خب فکر میکنم که تماس ما با خانم منیر قطع شده است. اکنون شنوندگان عزیز توجه شما را به شنیدن گزارش ورزشی و اقتصادی جلب میدارم.
تورنمنت تنیس شهر میامی روز چهارشنبه گذشته آغاز گردیده و تا 30 ماه مارچ ادامه دارد. در دور دوم بازی های این تورنمنت در جمع بازیکنان دیگر، رافائل نادال اسپانیایی بازیکن شماره یک جهان، هویت بازیکن استرالیایی را با سادگی در دو ست 6-1 و 6-3 شکست داده و به دور سوم راه یافت. همچنان استانیسلاس واورینکای سوئیسی بازیکن شماره 3، دانیل جیمینو ترور بازیکن اسپانیایی را پس از 3 ست شکست داد و به دور سوم تورنمنت میامی قدم گذاشت. مسابقات لیگ کشورهای اروپایی همچنان ادامه دارد. در 31 روز مسابقات پرمیر لیگ بریتانیا، تیم چلسی با 69 امتیاز در صدر این جدول و لیورپول اف سی و منچستر سیتی با 65 و 63 امتیاز در مقام های دوم و سوم قرار دارد. در لیگ اسپانیا در 28 روز بازی ها تیم ریال مادرید با 70 امتیاز همچنان در صدر و تیم های اتلتیکو مادرید و اف سی بارسلونا در مقام های بعدی جا گرفته است. ولی هم توجه کنید به خبر اقتصادی. با گزارش رویترز، به دنبال الحاق کریمه به روسیه پس از انجام همه‌پرسی و تشدید تنش‌ها میان مسکو و غرب، ارزش طلا به بالاترین رقم در 6 ماه اخیر در حال نوسان است. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی از کند شدن رشد اقتصادی که سبب کاهش تقاضا برای اینفلیز گران‌بها شد، قیمت طلا را در سال جاری 15% افزایش داده است. هر اونس طلا در ساعت اولیه معاملات روز یک شنبه و 1391.76 دلار، یعنی بالاترین رقم از 9 سپتامبر به این سو رسیده است. یک تحلیلگر بازار طلا میگوید که فضای سیاسی مرتبط با اوکراین نقش افزایشی و تقویت کننده برای طلا دارد و این نوسان تا مدت ادامه خواهد یافت. او پیش بینی کرده است که احتمال دارد در هفته های آینده ارزش طلا به 1500 دلار در هر اونس برسد.
شنوانده های عزیز، و اکنون نوبت نشر گزارش هست. قبل از اینکه گزارش ها را بشنوین، میریم به استودیوی کابل که مکیه منیر در خط تلفن با ما از استودیوی کابل هستن و آخرین گزارش های راجع به انتخابات را بر ما شرح میدن. مکیه جان، میشه شما بگوین از آخرین خبرهایی که در مورد انتخابات است بفرمایین؟
تشکر. امروز مشران جرگه در جلسه عمومی خود از زخیم شدن وضعیت امنیتی در کشور ابراز نگرانی نمود و اعضای جرگه گفتند که اگر وضعیت به این قسم ادامه پیدا کنه، ممکن بیشتر رای دهنده ها در پای صندوق های رای در روز انتخابات نرن و حتی از کابل هم. و اونا گفتند که در صورت که تعداد رای دهنده ها به دلیل نبود امنیت کم باشه، این شفافیت انتخابات بر هم میزنه و زیر سوال میره، و اونا از نهادهای امنیتی خواستن تا امنیت انتخابات تامین کنن. و سوی دیگر، امروز شماره از باشنده های ولایات مختلف از شماره از نامزادا ابراز حمایت کردن لالدین هلال به بگرام رفته بود و در جمع اعضاها تر از باشنده های کاپیسا، پروان و پنجشیر در مورد برنامه های سخن گفت، و همچنان در ولایت میدان وردک، ولسوالی کشم بدخشان، و در ولسوالی سرخ و پارسای غور شمار از باشنده ها از نامزدی اعلان حمایت کردند و دکتر عبدالله سفرهای ولایتی خود با ولایت آغاز کرده و قرار است که فردا به تخار و به تعقیبش به ولایت بدخشان و قندوز بره و شماری از باشنده های خوست نیز تای گردمایی از نامزدی دکتر عبدالله حمایت کردند و از سوی دیگه امروز در کابل صدها تن از قوم بارکزی از نامزدی دکتر زلمه رسول و همچنان شماری در ولایت جوزجان از نامزدی دکتر زلمه رسول حمایت کردند.
تشکر مکیه منیر از معلومات شما. شنوندای عزیز، مکیه منیر بود که از ادامه مبارزات انتخاباتی کاندیدان و آخرین گزارش های از انتخابات در افغانستان گزارش میداد و اکنون هم توجه کنید به گزارش های این برنامه. در پی حمله گروه طالبان به هتل سیرینا در کابل، شماری از فعالان رسانه ها و جامعه مدنی روز یکشنبه در برابر این هتل صف کشیده و بر ضد حکومت و طالبان مظاهره کردند. در همین حال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به شورای امنیت ملی آن کشور گزارش داده است که طالبان و شبکه حقانی از این عملیات اطلاع نداشته، بلکه همه شواهد و تحلیل های اطلاعاتی مقدماتی دالبرین است که این حمله تروریستی مستقیماً توسط استخبارات بیرونی اجرا شده است. گزارش در این مورد را از همکارم عبدالواجد عادل میشنوید.
صدها تن از نمایندگان رسانه ها، نهادهای جامعه مدنی و باشندگان کابل امروز با راه اندازی مظاهرات ضد حکومتی و ضد طالبانی اعتراضشان را نسبت به تلفات غیر نظامیان و کودکان در نتیجه حملات طالبان ابراز کردند. این مظاهرات در مقابل هتل کابل سرینا، جایی که شب پنجشنبه شاهد کشته شدن 9 غیر نظامی از سوی مهاجمین طالب بود، صورت گرفت. مظاهره کنندگان همچنان با سردادن شعارها حکومت را به سیاستهای دوگانه و آنچه به گفته آنان طالبانیست متهم کردند. شمسی نوری که در این تظاهرات شرکت داشت میگوید دشمنی طالبان با اطفال، زنان و غیر نظامیان هیچ توجیه ندارد.
اونا مشکلشان امرای خارجی هاست، امرای قوای خارجی هاست، نه امرای اطفال افغانستان، نه امرای زنای افغانستان. چون ما جوان ها و اطفال خود در اینجا دست داریم، کارمندای خارجی که به افغان ها کمک میکردن دست داریم و این بسیار جای تاسف از بر ما که خارجی ها بر کمک ما اینجا میان، اونا رو ما از دست میدیم و ما از دولت خواهان هستیم که جلوی اینا و کارا رو بگیرن.
در همین حال طالبان روز یک شنبه با نشر خبرنامه گفتند که احمد سردار و اعضای خانوادهش به ضرب گلوله طالبان نه، بلکه در گلوله باری نیروهای امنیتی هتل کابل سرینا کشته شدند. اما مقامهای افغان مهاجمین طالب را با کشتن غیر نظامیان در این رویداد متهم می کنند. مظاهره کنندگان در کابل همچنان با نشر قطعنامه از نامزدان ریاست جمهوری خواستند تا موضعشان را در برابر طالبان به صورت واضح و شفاف به مردم اعلام کنند. پروین، یک باشنده کابل که در این تظاهرات شرکت داشت، می گوید ادامه حملاتی که قربانی آن را اکثرا غیر نظامیان و اطفال تشکیل می دهد و ایرا نسبت به آینده اطفالش نگران کرده است.
بسیار زیاد، نه تنها بر ما بلکه بر سطح افغانستان، بر تمام مادرها و خواهرها و برادرای از این ملت بسیار واقعا قابل تاسف است و جای بسیار شرم است که فکر کنین دو کودک بیچاره که هنوز چشم خود به اصطلاح به دنیا کشیده بودن، از خوبی و از لذت دنیا چیز پای نبرده بودن که اونا به قتل برسه. فکر کنین آیا این کار در کدام کتاب است، در کدام اسلام است؟ بالکل از شریعت اسلام، از شریعت انسانیت، از چوکات انسانیت بالکل خارج است.
در حمله مسلحان یک گروه 4 نفری طالبان بر هتل کابل سرینا، 9 غیر نظامی به شمول احمد سردار، خبرنگار خبرگزاری فرانسه، همسر و 2 کودکش کشته شدند. جسد سردار و خانوادهش امروز در کابل به خاک سپرده شد. همچنان یک فرزند دیگر احمد سردار که در این رویداد زخمی شده بود در شفاخانه در وضعیت وخیم قرار دارد. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان، حملات طالبان که از پیش به اخلال این روند تعهد کرده بودند در کابل و سایر شهرهای افغانستان شدت گرفته است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده میگوید که آموزش فقر را ریشه‌کن میکند و برای زندگی بهتر با درآمد شکوفا کمک میکند. برگردان گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد نسرین محمود عزیزی تقدیم میکند.
هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده به روز شنبه در سخنرانی خود در یک رویداد ابتکار جهانی در مورد تعلیم و تربیت ریشه‌کن کننده فقر برای زندگی بهتر با درآمد شکوفا با محصلین صحبت کرد.
It's such a truism. You hear it all the time, but I think probably because it is true that around the globe education still remains.
چون این چیز پرمحتوایی را شما همه وقت میشنوید، اما احتمالاً من فکر میکنم به این دلیل درست است که در سراسر جهان تعلیم و تربیت هنوز هم کلید باز کردن قفل فرصت ها برای افراد، خانواده ها، جوامع و حتی کشورها است.
وی در دومین روز آنچه که باعث نشست طرح ابتکار جهانی پوهنتون یا CGIU کلینتون شناخته می شود که امسال در پوهنتون ایالتی در شهر تمپی اریزونا برگزار گردید، مشکلات جوانان را با مدرک تحصیلی در مقایسه با کسانی که فارغ تحصیل صنف 12 می باشند و برای یافتن شغل با آن روبرو هستند مورد بحث قرار داد.
The unemployment rate for young college graduates is over 8%. That's about a point and a half higher than the national average.
کلینتون میزان بیکاری برای فارغ التحصیلان جوان کالج بیشتر از 8 درصد است که تقریبا 0.05 یا 0.5% نسبت به اوسط ملی برای همه کارگران بلندتر است. اما هرگاه شما در صدد یافتن کار بدون مدارک و اسناد فارغ التحصیلی مکتب لیسه باشید، بسیار دشوارتر خواهد بود. وزیر خارجه پیشین ایالات متحده گفت میزان بیکاری 26% صعود میکند و اینکه میگویند اسناد لیسانس یگانه راه موفقیت آمیز کسب حرفه نیست، میگوید که
How do we say that a four-year college is not the right path for everyone and in fact there are lots of
چطور میتونیم بگوییم که 4 سال کالج راه درست نیست؟ در واقع بسیاری مشاغل برای همه مهم است که باید انجام شود که نیازمند مدرک کالج نیست، اما این مستلزم احترام به کار است که در حال اجرا است. چگونه میتوانیم به کالج های محلی در واقع به کار فنی و حرفه ای احترام کنیم؟
به استناد وبسایت CGIU، نشست CGIU محصلین از سراسر جهان را به تعهدات به عمل به شمول حفظ محیط زیست و تغییرات اقلیم، صلح و حقوق بشر دور هم جمع می کند. اکنون $750 کمک برای محسنین برگزیده امسال که به حوزه های CGUI عطف توجه می نمایند در دست است. گرد همایی با محسنین فرصت همکاری با همتاها و همچنان استماع کارشناسان حرفه‌ای را فراهم می سازد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ایالات متحده امریکا سعی میکند تا متحدین خود را به موضع‌گیری محکم علیه روسیه ترغیب کند. ژاپن از یک طرف متحد نزدیک آمریکا شمرده می شود و از طرف دیگر خودش هم منازعات سرحدی با روسیه دارد که نمی خواهد نمونه اوکراین را در خاک خود تجربه کند. از سوی هم ناتو حالا در مورد تهدید روسیه به یک منطقه جدایی طلب مولدوفا هم اظهار نگرانی کرده است. این گزارش را فواد لامی به توجه می رساند.
شینزو آبه صدر اعظم ژاپن قبل از عزیمت به هلند در میدان هوایی توکیو به خبرنگاران گفت
می خواهم در نشست جی 7 یادآور شوم که وضعیت در اوکراین بر آسیا نیز تاثیر خواهد گذاشت و مشکلی است مربوط به همه جهان. تغییر جبری شناخت رسمی یک سرزمین برای ژاپن پذیرفتنی نیست. ما در حمایت از اوکراین هنگام جامعه بین المللی خواهیم بود.
صدر اعظم ژاپن به خاطر اشتراک در نشست امنیتی هسته‌ای سال 2014 عازم هلند شده و در کنار آن در نشست جی 7 نیز حضور خواهد یافت. شینزو آبه اعلام داشت که مذاکرات با روسیه را بر سر تسهیل صدور ویزه به تعلیق در می آورد. حکومت ژاپن پس از مباحثه با کشورهای عضو نشست جی 7 تعزیرات بیشتری را علیه روسیه در نظر خواهد گرفت. شماری از تحلیلگران اکنون بدین باورند که روسیه معاهده‌اش را با اوکراین نقض کرده است. بر علاوه گمان می‌رود که اقدام روسیه در اوکراین تلاش های بین المللی برای عدم تکثیر سلاح اتمی را ضربه خواهد زد. اوکراین زرادخانه اتمی دوران اتحاد شوروی را که در اختیار داشت در اوایل دهه 90 به روسیه سپرد، اما شرط تحویل دهی این بود که کرملین باید حاکمیت ملی اوکراین را احترام گذارد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز میگوید که اشغال شبه جزیره کریم از سوی روسیه شکستاندن وعده احترام به استقلال سیاسی اوکراین است. جیمز گولدگیر از پوهنتون آمریکایی نیز به این نظر است که روسیه تفاهم نامه سال 1994 منعقده بوداپست را زیر پا نهاده است.
روسیه، بریتانیا و ایالات متحده در آن وقت اساساً تمامیت ارضی اوکراین و حاکمیت سیاسی آن را تضمین کردند. توافق صورت گرفته بود که در مسائل اقتصادی اوکراین نیز مداخله صورت نگیرد. حالت کنونی واضحاً نقض آن تعهدات است.
از سوی دیگر داریل کمبال رئیس انجمن کنترل سلاح میگوید میثاق بوداپست در حقیقت تعهد غرب برای دفاع نظامی از اوکراین نبود، اما میافزاید که
فکر میکنم اگر ایالات متحده، روسیه و متحدین اروپایی ما به این مسئله به درستی رسیدگی نکنند، این وضعیت میتواند اطمینان به تضمین نامه های صادر شده از سوی اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد را لرزان سازد.
مقامات حکومت افغانستان میگویند که حمله بر هتل کابل سرینا توسط استخبارات خارجی صورت گرفته است. یک اعلامیه شورای امنیت ملی حاکی است که شبکه حقانی از این حمله اطلاع نداشته است. مسئولین مبارزات انتخاباتی عبدالله عبدالله در ولایت هرات ادعا میکنند که دو دفتر انتخاباتی اشرف غنی احمدزی و زلمه رسول در این ولایت با آنها یکجا شدند، اما مسئولان ستادهای انتخاباتی اشرف غنی و زلمه رسول این موضوع را رد می کنند. پلیس هند می گوید که یک بمساز پاکستانی را توقیف کردند که گروه های دهشت افغانی هندی را در بمگذاری های متعدد در آن کشور کمک کرده است. سنجیو یادو یک مقام ارشد پلیس می گوید که ضیاءالرحمن و ستر از همقطارانش در ایالت راجستان آن کشور توقیف شدند. دو گروه طرفدار روسیه امروز در جریان یک راهپیمایی در یکی از شهرهای عمده شرق اوکراین درگیر شدند. این راهپیمایی از سوی گروه به نام رشیا بلاک سازماندهی شده بود. یک سخنگوی اردوی سوریه میگوید که نیروهای مسلح ترکیه یک طیاره جنگی آنها را در مرز آن کشور سقوط داده است. اردوی سوریه این عمل ترکیه را پرخاشگری آشکار خواند. خبرنگاران عراقی خواستار اعدام یک محافظ رئیس جمهور آن کشور شدند. این محافظ رئیس جمهور جلال طالبانی با کشتن رئیس بیروی رادیو عراق آزاد متهم است.